در پادکست قبلی کوشیدیم تا نظرات گوناگون رو درباره سکولاریسم مطرح کنیم و اونا رو با دیدگاه‌های جواد طباطبایی در مورد سکولاریسم مقایسه بکنیم. اما یک کار مهم در اون پادکست قبلی مخفول موند و اونم اینه که ما به این موضوع نپرداختیم که چه اشکالی در تعریف طباطبایی وجود داره که باعث میشه تعریف او از سکولاریسم مورد نقد قرار بگیره و بابت این تعریف به او خورده بگیرند. اجازه بدید یه بار دیگه به سراغ طباطبایی بریم و آرای اون رو در مورد سکولاریسم بررسی کنیم. جواد طباطبایی این چنین نوشته: این سازگار کردن دین با دنیا را در زبانهای اروپایی سکولاریزاسیون خواندند که میتوان از آن به عرفی کردن دین تعبیر کرد، یعنی اینکه دین بتواند عرف دنیا را در استقلال از آن بپذیرد. باز در جای دیگری تأکید کرده که اگر منظور از سکولاریزاسیون عرفی کردن اسلام به عنوان دین است، که این جز حاصل تحصیل نخواهد بود. باز در جای دیگری نوشته که من بارها توضیح دادم که مفهوم سکولاریسم تنها در مسیحیت موضوعیت دارد و دو دین الهی دیگر، یهود و اسلام، دینهای سکولار هم هستند. یعنی افزون بر این که به عنوان دین ناظر بر آخرت مؤمنان هستند، ویژگی‌های عرفی و دنیوی هم دارند. خب از آنچه که اینجا گفته شد میتونیم اینطوری فرض کنیم که طباطبایی امر عرفی رو معادل با امر دنیوی و امر سکولار فرض میکنه. به این معنا که اگر یه پدیده‌ای دنیوی یا عرفی بود، به تبع اون طبیعتاً سکولار هم خواهد بود. خب واقع امر از این قراره که ریشه اصلی مشکلات طباطبایی در همین جاست، یعنی این تعریف اشتباهیه که از امر عرفی، امر دنیوی و امر سکولار داره و اینا رو معادل با همدیگه فرض میکنه. عرف یه تعریف جامعه شناسانه داره و در فضای اندیشه فقهی هم یه تعریف دیگه ازش در دست هست. در فضای جامعه شناسانه به مجموعی از توافقها، هنجارها، معیارها و قواعدی که توسط عموم مردم پذیرفته شده باشه عرف میگن. در چارچوب نگرش فقهی این تعریف اندکی متفاوته و ما با یک دوقلوی شرعی عرفی مواجه هستیم. یعنی هر آن جایی که شرع اظهار نظری نکرده باشه، دستورالعملی صادر نکرده باشه، اونجا جاییه که فضای عرفی هستش. یعنی در واقع اگر شرع برای ضوابط اجتماعی، برای اصول و قواعد اجتماعی دستورالعملی ارائه نداده باشه، اونجا باید جامعه مطابق با عرف خودش عمل بکنه و بنابراین ما با یه دوقلوی شرعی عرفی در چارچوب مفاهیم فقهی مواجه هستیم. دوقلوی بعدی که اینجا باید بهشون توجه کنیم امر دنیوی و امر اخروی هستش. امور دنیوی امور این دنیایی هستند و امور اخروی مربوط به آخرت انسان‌ها هستند. مفهوم سومی که باش سر و کار داریم امر سکولاره که اون موضوع مورد مناقشه ما هستش. حالا اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اینجاست که طباطبایی امر عرفی رو معادل با امر دنیوی میگیره و بعد از اینا نتیجه میگیره که مثلا اسلام چون دنیوی و عرفی بوده از بد و امر سکولار هم بوده، در حالی که نه امر عرفی معادل با امر دنیویه و نه این دوتا معادل و همسان با امر سکولار هستند. به عنوان نمونه تشکیل حکومت توسط پیامبر اسلام در اون دوران یک نمونه بارز از پرداختن به امور دنیوی و در عین حال و همهنگام به معنای عدم پذیرش عرف زمانه خودشه. آتیش یاکرون در این باره نوشته که برای اینکه تصور روشن‌تری از این مسئله داشته باشیم باید توجه کنیم که اصولاً در جامعه قبیله عربستان همه مردان آزاد داخل پرانتز غیر برده خود و بستگانشان را با مشارکت دیگر خیشاوندان مذکر حفظ و حراست می‌کردند، بدین صورت که با یکدیگر همپیمان می‌شدند که در مقابل هر صدمه و آسیبی که به آنان و افراد تحت حمایتشان وارد شود به انتقام و کینخواهی برخیزند و مقابله به مثل کنند و در واقع راه دیگری نبود که کسی بتواند خود را از قتل و تجاوز و سرقت و راهزنی و مانند آن در امان نگه دارد. درست است که برخی از اعراب با امپراتوری بیزانس و ایران ساسانی متحد شده بودند و تحت حمایت نیروهای نظامی و امنیتی این کشورها و با کمک آنها قادر بودند قلمروی کوچک فرمانروایی خاص خود را داشته باشند، اما بیشتر اعراب در شرایط خودیاری قبیله‌ای زندگی می‌کردند. خب این کاملا مشخصه که وقتی پیامبر اسلام یه حکومت تشکیل میده، عرف زمانه خودش رو تغییر میده، چون اگه میخواست عرف زمانه خودش رو بپذیره، او هم باید همون مناسبات قبیله‌ای رو قبول میکرد و مطابق اون عمل میکرد، اما این عرف رو نپذیرفته. بس بنابراین تشکیل حکومت از یک سو به منزله پرداختن به امر دنیویه و از سوی دیگه به منزله عدم پذیرش عرف زمانه است. اجازه بدید به یه نمونه دیگه اشاره کنیم. یکی از کارهایی که پیامبر اسلام انجام میده ایجاد یک نظام شریعته. این نظام شریعت تبدیل به نظام قضایی میشه در عربستان و بعداً تسری پیدا میکنه و حتی همین امروز هم بخش قابل ملاحظه ای از قوانین جاری در ایران متکی به همون اصول شریعت هستند. خب این اصول شریعت به چه معناست؟ به این معناست که پیامبر اسلام عرف زمانه خودش رو نپذیرفته، برای اینکه اون قبایلی که در عربستان زندگی میکردن هر کدومشون یک قواعدی داشتن، یک توافقاتی داشتن، یک اصولی رو برای مسائل قضایی خودشون قائل بودن، اما پیامبر اسلام یه شریعتی میاره و اون شریعت سبب میشه که اون اصول مبدل به نظام قضایی اون دوران بشود. همچنان که میدانیم برخی از این اصول شرعی، دستورالعمل‌های شرعی، اصول شریعت به امور اخروی پرداختن و برخی دیگه به امور دنیوی پرداختن. بنابراین ما اینجا حوزه ای از شریعت رو داریم که کاملا درباره امور دنیوی صحبت میکنه و خارج از فضای عرفیه. اینجا باز به نقطه‌ای رسیدیم که امر عرفی و امر دنیوی کاملا از هم بیگانه و جدای از همدیگه هستند و امر شرعی و امر دنیوی با همدیگه ادغام شده. اجازه بدید بریم سراغ یه مثال دیگه، یه نمونه دیگه‌ای که میتونه به ما نشون بده که امر عرفی میتونه هیچ ربط و نسبتی با امر دنیوی نداشته باشه. شما حتما اطلاع دارید که در روسای تاسوعا و عاشورا در ایران یکی از نذری‌های رایج غذای به اسم قیمه امام حسین. یعنی شما با یک عرفی مواجه هستید که هیچ ربطی به قواعد و اصول و دستورالعمل‌های شرعی نداره. مؤمنانی که خودشونو مکلف میتونن تا غذای نذری در اختیار بقیه قرار بدن، میتونستن به جای قیمه امام حسین پاستای آلفردو یا پیتزا در اختیار بقیه قرار بدن، اما این مرسوم نیست. عرف جامعه این استش که هیئت‌های عزاداری یکی از غذاهایی رو که حتما در اون روزهای تاسوعا و عاشورا طبخ میکنن و در اختیار عزاداران قرار میدن قیمه امام حسینه. هیچ حکم شرعی، دستورالعمل شرعی در این باره وجود نداره که حتما باید چه غذایی به بقیه داده بشه. بنابراین اینجا شما با یه عرفی مواجه هستید که مربوط به امور اخرویه. یعنی اون کسی که داره این قضا رو بر حسب عرف در اختیار عزاداران قرار میده، این کار رو به خاطر اجر اخرویش انجام میده. اینجا همون نقطه ایه که امر عرفی هیچ ربط و نسبتی با امر دنیوی نداره و پیوندهای ناگسستنی با امر اخروی پیدا میکنه. بنابراین همچنان که مشهوده، یکی از مشکلات بزرگ دستگاه مفاهیم طباطبایی به هنگام تعریف امر سکولار اینه که او امر عرفی رو معادل با امر دنیوی فرض میکنه و با این تلقی به سراغ تعریف سکولاریسم میره. یه بار دیگه این نوشته طباطبایی رو میخونم که گفته: من بارها توضیح دادم که مفهوم سکولاریسم تنها در مسیحیت موضوعیت دارد و دو دین الهی دیگر یعنی یهود و اسلام دینهای سکولار هم هستند. یعنی افزون بر این که به عنوان دین ناظر بر آخرت مؤمنان هستند، ویژگی های عرفی و دنیوی هم دارد. حالا پرسش مهم دیگه که پیش روی ما قرار میگیره اینه که آیا اگر یه چیزی عرفی و دنیوی باشه این پدیده سکولار هم هست؟ یه عرف اجتماعی در ایران اینه که بسیاری از رانندگان ایرانی پشت خطکشی عابر پیاده نمی ایستند و به قوانین راهنمایی رانندگی احترام نمی گذارند. اما مردم اروپا به قوانین راهنمایی رانندگی احترام میذارن و پشت خطکشی عابر پیاده میستن تا عابر پیاده از روی خطکشی عبور کنه. بنابراین عرف جامعه ما در همه شهرهای کشور فرقی نمیکنه، گیلان، مشهد، خراسان، سمنان، خوزستان، همه جا اینجوریه که کم توجهی میشه، کم التفاتی میشه به اهمیت ایستادن پشت خطکشی عابر پیاده. این عرف جامعه ماست و عرف جامعه اروپا همین استش که پشت خطکشی عابر پیاده بایستند و منتظر بشن که عابر پیاده عبور کنه و بعد به حرکت خودشون ادامه بدن. آیا نایستادن در پشت خطکشی عابر پیاده به عنوان عرف جامعه ما یه امر سکولاره و برعکس توقف خودروهای اروپایی پشت خطکشی عابر پیاده اون هم امر سکولاره؟ یعنی ما یه امر سکولار داریم که یک جا معادل نایستادن در پشت خطکشی عابر پیاده است و در جای دیگه ایستادن پشت خطکشی عابر پیاده است. به نظر میرسه که هیچ کس بهتر از خوز کازانووا نمیتونه توضیح بده که چرا طباطبایی در دام این مفاهیم میفته و مرتکب چنین خطایی میشه. کازانووا کتابی داره به اسم Public Religions in the Modern World که سال 1994 منتشر شده و بخش قابل تأملی از اون کتاب، اون بخشی که به کار ما میاد، توسط یدالله مقن عزیز ترجمه شده. کازانووا در اون اثر با ارزش خودش توضیح میده که بخشی از اهالی کلیسا زندگی خودشونو وقف کلیسا و وقف حضرت مسیح کرده بودن. کشیشا و راهبایی بودن که هیچگاه از دیر یا از کلیسا بیرون نمی اومدن و همه حیات خودشون رو در اون فضا سپری می کردن. در حالی که بخش دیگری از مسیحیان و از جمله بخش دیگری از کشیشان و راهبه ها خارج از کلیسا زندگی می کردن، در بین مردم زندگی می کردن و به امور عادی زندگی می پرداختن. کشیش ها و راهبه های ساکن کلیسا هیچ وقت ازدواج نمی کردن یا به کسب و کار و تجارت نمی پرداختن، در حالی که کشیش ها و راهبه هایی که خارج از کلیسا زندگی می کردن می تونستن ازدواج کنن و مطابق مردم عادی به زندگی خودشون ادامه بدن. کازانووا توضیح میده که این فضای خارج از کلیسا که مسیحیان در اون زندگی میکردن، هم از مردم عادی مسیحی و کشیشان و راهبه ها، این فضا سکولوم نام داشته و این بعدن ریشه لغوی سکولاریسم میشه. در واقع ریشه لغوی سکولاریسم رو باید در این تاریخچه که خود کازانووا برای ما توصیف میکنه جستجو کنیم. اما این صرفا یه ریشه لغوی بیشتر نیست و ما نباید تعریف سکولاریسم رو محدود کنیم به این ریشه لغوی. ضمن اینکه حتی همین ریشه لغوی هم مترادف با اون تصورات جواد طباطبایی در مورد سکولاریسم نیست. کازانووا توضیح میده که سکولاریسم محصول 4 تحول بزرگه، یا به بیان دیگه سکولاریسم 4 حامل مهم داشته. اولی اصلاح دین پروتستان، دومی شکلگیری دولت‌های مدرن، سومی نظام سرمایه‌داری مدرن و چهارمی انقلاب علمی اوایل دوران مدرن. این 4 عامل مهم یاد شده سبب تفکیک قلمرو دینی از قلمرو عمومی و نظام حکمرانی شدند و سلسله از جداسازی ها و تفکیک ها و تمایز ها رو به وجود آوردن و سکولاریسم یا سکولاریزاسیون یکی از پیامدهای این 4 رویداد مهمه. به تعبیر دیگه سکولاریسم پدیده دنیای مدرنه، یه بچه ایجابی داره و یه بچه سلبی. بچه سلبیش استقلال نظام حکمرانی از احکام دینیه و وجه ایجابیش خودبنیادی، سوژگی، عقلانیت و انسان محوریه. در حالی که چه از منظر سلبی و چه از منظر ایجابی ما شاهد رشد و نمو سکولاریسم در چارچوب اسلام و به ویژه در چارچوب اسلام ایرانی نیستیم. در وجه سلبی ما شاهد استقلال نظام حکمرانی و نظام حقوقی و قضایی از اسلام نیستیم و در وجه ایجابی هم مطلع و آگاه هستیم که اصول شریعت با انسان محوری و خودبنیادی مغایرت داره و اونو نمیپذیره. از دیگر خطایی که میتونیم در تعاریف طباطبایی بیابیم اینه که اون ادعا میکنه که اسلام و یهودیت در بدو امر عرف زمانه خودشون رو پذیرفتند، اما مسیحیت هیچگاه عرف زمانه خودش رو نپذیرفته. به نظر میرسه که مجموعه شواهد تاریخی این ادعا رو اثبات نمیکنه. پیامبر اسلام در بدو امر برخی از عرفهای جامعه خودش رو میپذیره و برخی از عرفهای جامعه خودش رو نمیپذیره. پیامبر اسلام در بدو امر عرفهای اقتصادی جامعه خودش رو میپذیره، ثروت اندوزی رو نکوهش نمیکنه، سخنی در باب فضیلت فقر نمیگه، عرف جامعه عرب رو که چند همسری و بردهداری بوده میپذیره و اونها رو مردود نمیشموره، در حالی که ساختار سیاسی زمانه خودش رو نمیپذیره و یه حکومت تشکیل میده و برای اون حکومت هم یه نظام قضایی مبتنی بر شریعت ایجاد میکنه و سازوکاری هم برای دفاع نظامی ایجاد میکنه و بنابراین شباهت زیادی به استیت داره، اون چیزی که پیامبر اسلام ایجاد میکنه. همین وضعیت در یهودیت رخ میده، برای اینکه ایجاد قواعد شرعی در یهودیت در واقع به شکلی به منزله عدم پذیرفتن عرف زمانه اون دوران هستش و این کاملا تفاوت داره با روایتی که طباطبایی از اسلام و یهودیت تعریف میکنه. و علاوه این وضعیت در مسیحیت هم وجود داره، یعنی اونجا ما با وضعیتی مواجه میشیم که برخلاف روایت طباطباییه. به نظر میرسه که در برخی موارد مسیح هم عرف زمانه خودش رو میپذیره و در برخی موارد اون عرف زمانه خودش رو رد میکنه. در حوزه اقتصادی مسیح در فضیلت فقر سخن میگه و دل مشغولی برای امور دنیوی رو نکوهش میکنه، اما در مواجهه با مسائل سیاسی رویکرد متفاوتی رو پیشه میکنه، رویکردی که محل تفسیرهای متفاوتیه. من چند خطی از روی انجیل میخونم که نوشته: و مراقب او بوده، جاسوسان فرستادند که خود را صالح مینمودند تا سخنی از او گرفته و او را به حکم و قدرت والی بسپارند. پس از او سوال نموده گفتند: ای استاد، میدانیم که تو را به راستی سخن میرانی و تعلیم میدهی و از کسی روداری نمیکنی، بلکه طریق خدا را به صدق میآموزی. آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدهیم یا نه؟ او چون مکر ایشان را درک کرد، بدینشان گفت: مرا برای چه امتحان می کنید؟ آنان دیناری را نزد او آوردند و او پرسید: صورت و رقمش از کیست؟ ایشان در جواب گفتند: از قیصر است. او به ایشان گفت: پس مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به خدا. پس چون نتوانستند او را به سخنی در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در عجب شده ساکت ماندند. میدونیم که ما 4 انجیل داریم و این 4 انجیل عبارت هستند از انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا. و اون چیزی که من خوندم در 3 از این انجیل ها اومده: انجیل لوقا، انجیل متی و انجیل مرقس. بنابراین اینطور ادعا میشه که مسیح در عرصه سیاسی عرف زمانه خودش رو میپذیره و کار قیصر رو به قیصر واگذار میکنه، در حالی که پیامبر اسلام در عرصه سیاسی عرف زمانه خودش رو نمیپذیره و یه حکومت تشکیل میده. برعکس، در عرصه اقتصادی مسیح عرف زمانه خودش رو نمیپذیره، اما پیامبر اسلام در عرصه های اجتماعی و اقتصادی عرف زمانه خودش رو میپذیره. در مورد یهودیت هم همینطوره. یهودیت با وضع نمودن قوانین شریعت و امور دیگه که بحثش مفصله، او هم در بعضی جاها عرف زمانه خودش رو میپذیره و در برخی مواضع عرف زمانه خودش رو نمیپذیره. بنابراین با اتکا به شواهد متقن میتونیم ادعا کنیم که این وجه از ادعای طباطبایی هم کاملا نادرسته. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی از آنچه که در این پادکست گفته شد داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که تعریف طباطبایی سکولاریسم به 3 دلیل بر خطاست. دلیل اول اینه که طباطبایی با اتکا به سابقه تاریخی واژه سکولوم تعریف خودش رو از سکولاریسم بنیان میذاره و مشکل اینجاست که حتی همون تعریف هم با تعریف طباطبایی نمیخونه، یعنی حتی اون ماجرای تاریخی هم با روایت طباطبایی از سکولاریسم یکسان نیست، هرچند که اصولا نمیتونیم برای تعریف سکولاریسم به عنوان مفهومی در دوران مدرن متکی باشیم به ریشه های تاریخی پیدایش این واژه در مسیحیت. نکته دوم اینه که طباطبایی امر عرفی، امر دینی و امر سکولار رو همسان فرض میکنه و ما کوشیدیم تا تفاوت‌های این سه موضوع رو با همدیگه در بیابیم. نکته سوم این استش که برخلاف روایت نادرست طباطبایی از تاریخ، اسلام و یهودیت و مسیحیت هر سه در یک مواردی عرف دنیای زمانه خودشون رو، عرف زمانه خودشون رو، عرف جامعه خودشون رو پذیرفتن و در برخی موارد عرف جامعه خودشون رو نپذیرفتن و اصلا اینطور نبوده که فقط دین اسلام و یهودیت عرف زمان خودش رو بپذیره و دین مسیحیت در تفاوت با دین اسلام و یهودیت از چنین وضعیتی برخوردار نباشه و به این اعتبار طباطبایی نتیجه بگیره که دین اسلام از اول سکولار بوده.